وقتی در مورد زیتون حرف میزنیم، در واقع داریم از یه چیز کوچیک اما بزرگ حرف میزنیم، یه دونه کوچیک که هزار سال پاش تاریخ نشسته و امروز روز زیتون هستش و یک میراث ابدیه به نظر من، یه جور امضای طبیعت که ملت‌های مختلف روش توقع دارن. میتونم بگم که دوره میزی خانم داریم میشینیم، میز مدیترانه هستش، ایران، یونان، ترکیه است، فلسطین، سوریه است، ایتالیا، همه زیر یه سقف، همه با یه نشونه، اونم زیتون. جای وقتی اسم زیتونم میاد یاد محسن عظیمی میافتم. جوش خاری، شما زیتون رو دوست دارین؟
بسیار بسیار.
من توی کوچیکی دوست نداشتم، کودکی و نوجوانی به شدت دوری میکردم، اما الان عاشق زیتون هستم. بریم از زیتون بشنویم که توی زندگی امروز ما جای خاصی داره، فقط هم برای خوردن نیستش. ایران مخصوصا رودبار و تارم فقط تولید کننده نیستش، حافظه. به نظر من حافظه یک سنته، یک میوه تاریخی.
ما در واقع میخواییم خورده فرهنگ ها رو حفظ کنیم که هر قومی، شهری، روستایی، محلی و فردی هویت مستقل پیدا کنه. یعنی در واقع ما با پرداختن به میراث ناملموس باعث میشیم که افراد و گروه ها حس هویت مستقل پیدا کنن و بدونن که ارزش منحصر به فرد دارن، دیگری مثل اینها نیست.
ایران، the heart and lungs and arteries and blood vessels of our world are and have always been.
میراث ابدی. از دل رودبار بارانی و تارم آفتابگیر تا دل مازندران و گلستان و فارس، میوه‌ای بهشتی میرسد. پشت هر دانه سبزش ریشه‌ای کهن نفس می‌کشد، ریشه‌ای که از دل قرن‌های گذشته عبور کرده است.
و آنجا در تارم درختی 450 ساله هنوز ایستاده است که برگ‌های نقره‌ای‌اش را آرام به سمت آفتاب می‌گیرد.
در میراث ابدی این هفته و همزمان با روز زیتون به سراغ زیتون رفتیم، میوه‌ای که قصه هزار ساله سرزمینمان را در هر دانه اش پنهان کرده است.
روز جهانی زیتون فرصتی برای ترویج مصرف این میوه ارزشمند و آشنایی با فواید آن در سراسر جهان است. زیتون با خواص فراوانش در ایران به ویژه در استانهای شمالی جایگاه محبوبی دارد.
در گیلان به ویژه رودبار هر ساله مراسم محلی به مناسبت روز زیتون برگزار می شود، جایی که مردم با برداشت محصول و تهیه غذاهای محلی با زیتون این میراث کهن را جشن می گیرند.
مهمان محترم این قسمت از میراث ابدی جناب آقای مهندس مصطفی چراغی، تولید کننده از شهرستان تارم هستند.
میوه زیتون از هزاران سال پیش در ایران کشت می شده و برداشت می شده. ما درخت ایران داریم که در سال 98 به ثبت رسمی به شماره 604 میراث فرهنگی رسیده و مدارکی از کارخانه های مختلف در ایران وجود داره که در 100 سال گذشته زیتون رو به روش سنتی روغنگیری می کردن. در ایران فصل برداشت زیتون سبز از اواسط شهریور ماه آغاز و تا اوایل آبان ماه میوه سبز زیتون برای مصارف کنسروی استفاده میشه و در این روزها شاهد جشنواره زیتون در بعضی از استانها به خصوص شهرستان تارم هستیم و از این تاریخ به بعد تا اوایل زمستان فصل برداشت میوه روغنی زیتون هستش و در اول آذر هم شاهد برگزاری رویداد ملی زیتون در دوم و چهارم آذر در استان گیلان هستیم.
در این مراسم مراسم ها نمایشگاه محصولاتی از زیتون برگزار می شود و مردم می توانند انواع روغن، زیتون پرورده و شور را امتحان کرده و با خواص آن آشنا شوند.
و آن درخت 450 ساله زیتون که قرنها شاهد باد و باران بوده هنوز استوار ایستاده و مردم با دستان خود میوه های سبزش را برداشت می کنند. میوه‌ای که نماد صبر، تاریخ و میراث این سرزمین است.
در خصوص درخت زیتون که در ایران به ثبت میراث فرهنگی هم رسیده، این درخت در شهرستان تارم و در یکی از روستاهای اون به اسم روستای نهران قرار داره و گواه خدمت زیتون در ایران هستش.
هر دانه زیتون ریشه در گذشته ایران کهن دارد. درختی که قرنها در تار و پود زندگی ایرانیان روح سلامتی دمیده و تا ابد میراثی زنده و ماندگار است.
ما پیشونی میده ترتی سر غرب و بباشم تیسه گیرم چش نظر تی بلا گرد و بباشم سر دوستار من هزار تی سر و روشم مدرار تیسه جان دین بابا فرنام و ادیه تن ما نامید ترد تری درمون تلای سر و سرز تری درمون.
خب اینم از زیتون خانم امیدنده.
خیلی جالبه، من برام خیلی قشنگ بود به خاطر اینکه ما حلقه، من و همسرم حلقه نامزدیمون طرح برگ زیتونه.
ها نماد،
آره نماد صلح و آشتی و در واقع این خیلی قشنگه. حالا بماند که اون طعم زیبا و جذاب زیتون، اما
مثلا این پروردهمش
دیگه اصلا این یا خالص به انار و دونه های انار هم
داخلش خاطی میکنم و چی چه خواهد شد.
من فکر کنم دیگه هر میزه میزه خوبیه. بله نخواهم داشت اونجا. و عرضم به خدمتون که من یادم بچه بودم زیتون سیاهو خیلی دوست داشتم.
بله.
یعنی همیشه از بشقاب همه زیتون سیاه ها رو بر می داشتم.
زیتون سیاه های اصلا
اصلا یه تن عجیب غریبی داشت،
رنگ
داشت.
بهش می دن. رنگ
خیلی
آهن
عجیب غریبی داشت. بله. حالا بگذاریم
نوش جان.
بله واقعا متشکرم نوش جان. همه عرضم به خدمتون که اما یه نکته یوتیوب در زمینه همین توجه به پیرامون و اینها که داشتم عرض می کردم. ما خیلی وقتا وقتی که با فرزندمون بیرون میریم ما دقت نمی، یعنی ما همش انگار میخوایم بهش یه چیزی رو یاد بدیم، ولی در واقع اینجوریه که وقتی که ما همون جایی که بهش چیزی رو یاد نمیدیم اون داره یاد میگیره. مثلا نحوه پرداخت پول توسط ما به فروشنده، بعدن اون فرزند ما یا اون بچه‌ای که کنار ما داره زیست میکنه هم یاد میگیره که باید پس پول رو اینطوری پرداخت بکنی. یا
بچه ها در واقع رفتار ما رو مینوشن
کاملا،
نه با لیوان، با چشمای خودشون چیزی حس میکنن.
دقیقا بله. همینطوره. و من مثلا خودم یادمه که من بچه که بودم پدرم منو سر کلاسای در واقع درسشون میبردن، ایشون دبیر کنکور بودن. آه. الان بازنشسته آموزش پرورش هست.
سلام بهشون.
متشکرم. و من یادمه که اون موقع در واقع تایمای استراحت که میشد، زمانای استراحت بچه‌ای که میشد، من دقیقا احساس میکردم که حالا من باید جای پدرم شاگردار رو اداره کنم. و انگار که این ریشه در واقع فرهنگی و آموزشی از همونجا من احساس میکنم یه جرقه های خورد.
بله.
و الان جریان داره و همچنان انگار من یه احساس مسئولیتی دارم که دلم میخواد این مسیر ادامه پیدا بکنه. میخوام بگم بعضی وقتا یه سری مسیرها توی بچگی نهادینه میشن که ما باید اونا رو فقط تقویت کنیم و هدایت کنیم که خیلی هدفمندتر پیش برن. یا مثلا همین توجه به محیط پیرامون رو من خودم یادمه که باز داره در کودکی که بودیم ما تو خیابون که میرفتیم مثلا پدرم هم گفتن که میدونی این درخت ها چرا قدشون بلند میشه؟ بعد من یهو میگفت سوال میشد، یعنی سوالی از من میپرسیدن و برای من سوال میشد که نه چرا، میگفتم به دلیل اینکه درخت به سمت نور خورشید حرکت میکنه و در واقع برای همینه که قدش بلند میشه و مثلا توی جزیره کیش به دلیل اینکه در واقع نور خورشید نزدیکتره، حالا این چیزایی که در زبان کودکی قشه داری بازیابی آره تو ذهنموند، برای همین قد درخت خیلی بلندتر نمیشه. میخوام بگم که اینا رو خیلی دقت کنیم و خیلی با حوصله با بچه هامون در میون بذاریم، مطرح کنیم و من فکر میکنم که اونا انقدر باهوشن که خیلی سریع بدون اینکه ما بخوایم چیزی رو مستقیما به اونها آموزش بدیم بله. دریافت میکنن و بله. نتیجه و خروجی خیلی بهتری.
خیلی متشکرم. اگه ببینن ما مؤدبی مؤدب میشن، اگه ببینن احترام میذاریم احترام رو یاد میگیرن، اگه ببینن که وقتی که داریم اشتباه میکنیم عذرخواهی میکنیم اونها هم همین کار رو انجام میدن، شبیه کاغذ نیستن که چیزیشون یعنی چیزی در واقع روی بچه ها بنویسین
دقیقا.
روی اون بخوای بنویسی، شبیه دوربینن و همون چیزی که در واقع میبینن واقعی ثبت میکنن.
دقیقا.
خیلی متشکرم، باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم منم با شما و همه شنوندگان خوب کافه رادیو خدا.
درود بر شما. میز ترانه ما خیلی کوتاست و امیدوارم اون چیزی که داخل این ترانه میگه خیلی زود محقق بشه.
آمین.
میزند باران به شیشه مثل انگشت فرشته، قطر قطر رشته رشته، خاطراتم همچو باران در گذار از کوساران، حاصل این بذر کشته عشق حق برده سرشته. ای دریغ از عمر رفته، سوز و سودای گذشته، ای دریغ از عمر رفته، سوز و سودای گذشته. میزند باران به شیشه مثل انگشت فرشته، قطره قطره رشته رشته، قطره قطره رشته رشته.
جایی در میانه یک عصر آرام بیخبر، جهان از پنجره تو آغاز شد. جایی که باد نام مرا آهسته از روی شانه هایت برداشت و برد تو دور دست های روشن. من پسرکی که یک بار برای همیشه به صدای تو تکیه داد، فهمیدم عشق نه مقصد است نه اتفاقی ناگهانی. عشق همان راه است که هر قدمش ما را از چیزی قدیمی رها می کند و به چیزی تازه پیوند می زند. تو در نگاهت فلسفه‌ای داری که توضیح نمی شود، مثل آبی دریا وقتی به ساحل می گوید من هر بار برمی گردم اما هیچ وقت همان نیستم که رفته بودم. عشق ما هم همین است، هر بار برمیگردد و هر بار تازه تر، آزرده تر، عمیق تر از قبل. میگویم گاهی فکر میکنم ما دو مسیر بودیم که تقدیر آنها را روی یک صفحه رسم کرد، درست مثل دو خط که نمیخواستن موازی بمانند، تصمیم گرفتن به یک نقطه برسند حتی اگر تمام جهان به آن نقطه شک کند.
تو گفتی عشق دلیل نمیخواهد و من باور کردم، چون دیدم چگونه میشود با یک نگاه تو همه ی روزهای سخت برگردن به نقطه صفر و از نو معنا شوند. من در تو حسرتی ندارم، ترسی ندارم، تنها یک پرسش دارم که سالهاست در سکوت میپرسم: چگونه میشود این همه آرامش را در یک نفر جمع کرد؟ خب فردا چهارشنبه منتظرتون هستم همینجا کافه رادیو شبکه رادیوی جوان، دقیقا ساعت 3 عصر میبینمتون. مراقبت.
زندگی توی کویر اسباب رنج آدم است، قطره‌ای باران اگر بارد غنیمت آن دم است، این غنیمت را هدر دادن سزایش ماتم است، هان ببین که شیر آب خانه یا محکم است، آب هست اما کم است.
هی بریزی توی رود تفلکی پسماند را، هی بمیرد توی عمق رود ماهی را به را، این عجایب را شما آورده خب از کجا؟ پشت رود و پشت سد از کارهای ما خم است، آب هست اما کم است.
آب هست اما کم است و آب هست اما کم است، قطره ای هم می شود گاهی اگر پیدا، کم است غالبا دیروز یا امروز، چون فردا کم است. حیف که شعرم زیاد و وقت در اینجا کم است. آب هست اما کم است، آب هست اما کم است، آب هست اما کم است.
با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر میکنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش میرسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes. Yes.
سلام، گس رو میشنوید. این برنامه به دنبال جنبه‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعیه. گس. اگه کسب و کاری دارین و میخواین توی حوزه هوش مصنوعی وارد بشین، لازمه که بازی قدرت این حوزه رو هم بشناسین و یه مقداری در مورد شنیده باشین. به خاطر همینه که توی بعضی از قسمت‌های برنامه گس من ترجیح همینه که در مورد این موضوعات هم صحبت بکنم. یعنی ببینید که توی دنیای بزرگان حوزه هوش مصنوعی و اون شرکتایی که سردمدار این حوزه هستن و دارن توش کار میکنن چه اتفاقاتی میفته، اتفاق بزرگا کدومن و بر اساس اون شما هم بتونید تصمیم گیری درستی بکنید که احتمالاً کجا میتونید سرمایه گذاری بهتری بکنید یا کجا میتونید کسب و کارتون رو توسعه بیشتری بدید. توی این قسمت میخوایم در مورد سرمایه گذاری 38 میلیارد دلاری که توی آمازون انجام شده و همینطور 1 میلیارد دلاری که برای سیری اپل هزینه شده صحبت بکنیم، ببینیم کی این هزینه رو کرده و قراره که چه اتفاقاتی توی این حوزه بیفته. توی چند روز گذشته دو تا خبر بزرگ درباره همکاری‌های میلیارد دلاری منتشر شده که آینده رقابت رو تعریف می‌کنن. یکیشون بین اوپن ای‌آی و آمازون و اون یکی هم بین اپل و گوگل. خب اول می‌خوایم در مورد قرارداد اوپن ای‌آی و شرکت آمازون، همون AWS صحبت بکنیم و ببینیم که اصلا چه اتفاقی داره اینجا می‌افته. همونطور که می‌دونید و خیلی هم در موردش صحبت کردیم، شرکت اوپن ای‌آی با مدل‌های زبانی فوق‌العاده‌اش مثل GPT-4 و GPT-5 و مدل‌های ساخت ویدیویی مثل سورا حسابی دنیا رو تکون داده. خب قبلا در مورد این مدل‌ها صحبت کردیم، احتمالاً شما هم اگر حتی یک بار از ابزار هوش مصنوعی استفاده کرده باشین احتمالاً اون ابزار ChatGPT بوده و خب به خاطر همین باهاش آشنا هستی. شرکت مادر این ابزارها شرکت اوپن ای‌آی و حالا می‌خوایم در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی که این شرکت داره انجام میده صحبت کنیم. وقتی که شما می‌دونید که تعداد زیادی آدم هستن که دارن از ChatGPT و مثلا مدل‌های تولید ویدیو مثل سورا استفاده می‌کنن، شاید این پرسش براتون پیش بیاد که خب این همه قدرت پردازشی داره از کجا میاد. اما اگه تا حالا به این موضوع فکر نکردین، بذارین یکم دیتیل بیشتر بهتون بگم که ببینین اصلا وقتی شما یه سوالی رو مثلا از مدل ChatGPT می‌پرسین و اون بهتون جواب میده، یا وقتی درخواست تولید یک عکس یا ویدیو میدین و اون براتون میفرسته، چه اتفاقاتی اون پشت صحنه داره میفته. آموزش یه مدل بزرگ مثل GPT-5 نیازمند یه مقدار سرسام‌آوری از قدرت محاسباتیه. در واقع 90% هزینه‌های یک شرکت هوش مصنوعی مثل OpenAI مربوط میشه به خرید و نگهداری تراشه‌های پردازنده گرافیکی یا همون GPU از شرکت انویدیا. البته شرکت‌های دیگه هم توی این حوزه دارن وارد میشن که قبلا در موردش صحبت کردیم، ولی فعلا بزرگترین و مطرح‌ترین شرکتی که تو حوزه ساخت GPU یا پردازنده‌های گرافیکی داره کار می‌کنه شرکت انویدیاست. این تراشه ها در واقع سوخت موشک های هوش مصنوعی هستن. حالا خبر اینه که اوپن ای آی و آمازون وب سرویس یا AWS یه قرارداد خیلی بزرگ 38 میلیارد دلاری با هم دیگه امضا کردن. اتفاقی که توی این قرارداد برای شرکت اوپن ای آی میفته اینه که یه تضمینی دریافت میکنه برای اینکه توی سالهای متمادی دسترسی کامل به مزارع سرور و پردازنده های جی پی یو موجود توی زیرساخت های ابری AWS داشته باشه. در واقع آمازون داره متعهد میشه که فضای ابری و سخت افزارهای مورد نیاز اوپن ای آی رو تامین بکنه. این به اوپن ای آی اجازه میده که بدون دغدغه ساخت و نگهداری دیتا سنترهای خودش تمام تمرکز رو بذاره روی تحقیق و توسعه مدل‌های آتی. چون تا الان اینجوری بود که شرکت اوپن ای آی همیشه یه تلاشی میکرد برای اینکه بتونه سخت افزار قوی‌تری داشته باشه. سخت افزار قوی‌تر نیاز به نگهداری بیشتر داره، تامین برق خیلی بالایی می‌خواد، گرمای سرمایه‌اش رو باید هماهنگ کنه و خیلی چیزهای دیگه. الان اومد یه قرارداد بزرگ بسته با شرکت آمازون و گفته که شما این کارو بکن، ما میریم توی حوزه تحقیق و توسعه. این موضوع خب یه سری مزیت‌ها هم برای آمازون داره. آمازون اولا بزرگترین مشتری تاریخ سرویس‌های ابری خودش رو به دست آورده. یعنی تا حالا هیچ مجموعه‌ای نبوده که این همه میلیارد دلار هزینه بکنه برای اینکه سرویس ابری از آمازون بگیره. این خب مسلماً یه برد بزرگ برای AWS در مقابل رقبای اصلیش، یعنی مایکروسافت آژور که قبلا شریک انحصاری اوپن ای آی بود و گوگل کلاود هستش. این قرارداد باعث شده که خب جایگاه AWS هم به عنوان رهبر زیرساخت ابری هوش مصنوعی تثبیت بشه. موضوع بعدی که می‌خوام در کنار این صحبت بکنیم، موضوع قرارداد جنجالی هستش که اپل و گوگل و البته بخش جمنای گوگل با هم دیگه بستن. همونطور که شرکت اپل رو میشناسین، اپل همیشه دوست داره که همه چیزو خودش بسازه و کنترل بکنه، ولی واقعیت اینه که توی رقابت مدل‌های بزرگ زبانی یا همون LLM ها از گوگل، اوپن ای آی و خیلی شرکت‌های دیگه عقب افتاده. دستیار صوتی اپل یعنی سیری دیگه اون هوشمندی لازمو نداره و خب نیاز به یه مغز قوی‌تر هم داره. اگه یادتون باشه قبلا اینطوری بود که ابزار هوش مصنوعی سیری به عنوان یک دستیار هوشمند خیلی جذاب به نظر میومد، ولی حالا که مدل‌های زبانی خیلی گسترده شدن و خیلی دارن بهتر کار میکنن، میبینیم که این ابزار دیگه اونقدر هم قوی نیست و خب اپل نتونسته تو این رقابت خیلی پیشرفتی داشته باشه. حالا شایعات نشون میده که اپل تصمیم گرفته برای تزریق هوش بیشتر به دستیار صوتی خودش یعنی سیری از رقیب اصلیش کمک بگیره. یعنی گفته میخوام از مدل زبانی جمنای گوگل استفاده بکنم. گفته میشه که اپل برای استفاده از قدرت این مدل سالانه حدود 1 میلیارد دلار میخواد به گوگل پرداخت بکنه. نقش جمنای اینجا چیه؟ مدل های جمنای گوگل خصوصا نسخه های قدرتمند اون که تریلیون ها پارامتر دارن قابلیت های خیلی خوب و فوق العاده ای توی فهم مکالمات پیچیده، تولید محتوای خلاقانه و برنامه‌ریزی دارن. حالا با ادغام این مدل به هسته سیری، دستیار صوتی اپل از یک ربات دستوری تبدیل به دستیار شخصی فوق‌العاده باهوش میشه که میتونه کارهای خیلی پیچیده‌تری رو انجام بده و مکالمات طبیعی‌تری هم داشته باشه. اهمیتش برای اپل چیه؟ اپل این کارو میکنه تا زمان بخره. تا وقتی که مدل داخلی خودش، شاید اپل جی پی تی یا هر چیز دیگه‌ای رو به اندازه کافی بتونه قوی بکنه و از بهترین مدل‌های موجود در بازار برای حفظ تجربه کاربری دستگاه آیفون و آیپد استفاده بکنه. یعنی به خاطر اینکه بازارش از دست نده مجبوره که ابزارهای قوی‌تر رو بیاره، ولی احتمالاً این استراتژی رو شرکت اپل داره که بره و روی ابزار خودش هم کار بکنه. دو تا خبری که در موردش صحبت کردیم نشون میده که دیگه دوران تکروی به خصوص تو حوزه‌های هایتکی مثل هوش مصنوعی نیست. یعنی شرکت‌های بزرگ باید بیان کنار همدیگه قرار بگیرن و با همدیگه یه کاری رو انجام بدن. این موضوع موضوعی هستش که احتمالاً ما در آینده هم بیشتر می‌بینیم. یعنی می‌بینیم که شرکت‌های بزرگتر میان با هم همکاری می‌کنن. البته تو گذشته هم این موضوع بوده ها، یعنی مثلا شرکت اوپن ای‌آی و محصول چت جی‌پی‌تی خب شریک اختصاصی و انحصاری شرکت مایکروسافت بوده، اما خب حالا مایکروسافت داره ابزار خودش رو توسعه میده و بیشتر به عنوان یک سهامدار توی مجموعه اوپن ای‌آی هستش و حالا اوپن ای‌آی رفته مثلا با شرکت AWS آمازون داره همکاری میکنه برای اینکه زیرساختای خودش رو به دست بیاره. پس اگه بخوام یه جمع‌بندی در مورد صحبت‌های امروز داشته باشیم، ما امروز در مورد کارهای بزرگی که تو حوزه هوش مصنوعی دارن شرکت‌های بزرگ و جاینت تک‌ها یا قول‌های تکنولوژی انجام میدن صحبت کردیم، برای اینکه شما به عنوان یه کسی که می‌خواید تو این حوزه وارد بشین، چه می‌خواید آموزش ببینید، چه می‌خواید کسب و کاری راه اندازی بکنید، یا اینکه کسب و کار فعلی خودتون رو می‌خواید به هوش مصنوعی مجهز بکنید، بدونین که احتمالاً چه تصمیم‌گیری‌هایی باید انجام بدین. برای این موضوع در مورد صحبت کردیم که اوپن ای‌آی سرمایه‌گذاری چند ده میلیاردی خودش رو توی AWS آمازون داره انجام میده برای اینکه خیالش رو از بحث سخت افزار راحت بکنه، و از اون طرف هم شرکت گوگل و شرکت اپل دارن با هم دیگه همکاری میکنن برای اینکه دستیار هوشمند سیری اپل رو هوشمندترش بکنن. منتظر اون باشین توی قسمت بعدی در مورد موضوع جذاب دیگه توی حوزه هوش مصنوعی با هم دیگه صحبت میکنیم. من پوریا حداد هستم، برنامه گس رو شنیدین. اینجا کنجکاوی‌های ذهنیمون توی دنیای تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعی رو با هم دیگه دنبال می‌کنیم. حتی اگه گس باشه.
الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی شما هم خودتا مخوای؟ برو بازارش، بالا میدون امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خش مخوای، اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار،
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
ایران نیشتیمان منه و نیشتیمان آنی گلت کس جبو مستد آخی وی جیهانی رندکان درشه.